الله الرحمن الرحيم، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو الشمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ بحث در این بود آقا که نکره معنایش چیه؟ گفتن نکره در لغت عرب اگر گفتم رأیت احدا، دیدم یک نفر، معنایش یک نفره، بی تعیین، بلا تعیین. خب اون وقت همین نکره اگر در سیاق نف واقع شد افاده عموم میکنه هیچ کی را ندیدم. چی شد یهو 180 درجه تغییر کرد؟ معنای نکره بود یک نفر. یه وقت بعد از نفی اگر واقع شد میشه هیچ، یعنی کل افراد، از یک نفر یهو پرید به کل افراد. این چه شد آقا؟ این وجهش چیه؟ میفرماید که اینجا یه شبهه‌ای وجود داره، یه مشکلی. اول اون مشکله را رفع کنیم و اون اینه که خیلی خوب گفتن سیاق وقوع نکره در سیاق نف افاده عموم و استعاب میکنه، منطقه افاده عموم و استعاب در یه مفهومی باشه که اون مفهوم قابلیت استعاب را داشته باشه. یک که قابلیت استعاب را نداره. مفهوم نکره چی آقا؟ گیر کرد آقا. یک که قابل استعاب، یک نمیشه همه را بالا یک بیاری. این که قابل استعاب نیست. پس اول یه دستکاری کنیم، اول خود معنای نکره را یه معنایی بگیریم. مثلا طبیعت، اگر طبیعت بودی طبیعت خب قابل استعاب هست تمام افراد، اما یک نفر قابل استعاب نیست. اینه که مشکله اینجایه که اول باید ما نکیره‌ای که در سیاق نف واقع میشه یک را ازش برداریم تا این طبیعت بشه یا طبیعت مبهمه بشه، بعد این قابلیت همه افراد را پیدا میکنه، اون وقت وقوع نکیره در سیاق نف دلالت بر استعاب کنه. و الا خب وقوع نکیره در سیاق نف دلالت بر همه میکنه، درست، ولی از اون طرف نکیرم دلالتی بر یک میکرد. یک را با همه یک جا کن چی میشه آقا؟ آن گیر کرد آقا. همه را با یکی یک جا کنی میشه همه ای از یک، و حالا که این معنای نکیره در سیاق نف این نیست. پس یک کاری کن، اول دست برد بزن معنای نکیره ای که در سیاق نف واقع میشه و یک را ازش سلب کن. بعد ازن که سلب کردیم چی میشه؟ اون وقت دلالت، اگر سیاق دلالتی بر عموم بکنه اشکالی نداره. و لذا برای برداشتن یک دو تا توجیهه. یه توجیه را ظاهرن کیه؟ محقق عراقی ظاهرن کیه هم؟ بله، یکش را او ایشون فرموده، محقق عراقی، یکش را هم صاحب کفایه. آقایون از این دو تا وجه هر کدوم را که پذیرفتن خوبه. علا کلین مشکلی که در ایست در نکره در سیاق نفیه این نیست که دلالتی بر همه کرده، همش درسته، یا وقوع نکره در سیاق نفیه یا هر چی که دلالتی بر همه میکنه، ولی مشکل اینه که باید یک را از نکره برداریم که معنای نکره یک بود. اینو چیکار میکنی؟ باید این برداشته شه. برداشتن این با دو تا توجیه امکان پذیر است که این دو تا توجیه را میخوانیم. در هر دو توجیه نتیجهش اینه که اول یک را از مفهوم نکره برمیداریم، اون وقت قهرن یکی برداشته شد، فرض فرمایید احد میشه رجل، مثلا طبیعت. اول میگفتیم رأیت رجلا، یک نفر را دیدم، حالا نه، رجلا را یک نفر معنا نمی کن. رجل را طبیعت معنا کنیم، بعد وقوع نکره در سیاق نف افاده میکنه بر استیعاب این طبیعت لکل الافراد، اون وقت دلالتش درست میشه. ولكن التحقیق ان هذه الشموليه، این همه بودن سواء کند، این چین که همه بر نحو شمولیت عام باشد یا بر نحو شمولیت مطلق، اول باید قبل از این شمولیت به حاجت نیازمند است الى افتراض مفهوم اسمی، که ما فرض کنیم یک معنای اسمی که اون معنای اسمی قابل للاستیعاب، قابلیت همه بودن که درش عارض بشه قابلیت اینه داشته باشد، قابل للاستیعاب و شمول، قابل استعاب و شمول را داشته باشد. برای افرادش که شامل تمام افرادش میشه، و حالا که معنای نکیره یک، یکی افراد نداره تا قابلیت شمول افرادش را داشته باشد. به صورت عرضیه، تا اینکه خب طبیعتاً اون معنا مثلا به طبع اولی معنای نکیره طبیعت باشد، اون وقت به صورت عرضی استعاب برش آرشه، یا با واسطه کل یا با واسطه وقوع نکیره در سیاق نفع. اینا درست میشه. لکی یدل سیاق، تا اینکه دلالت کند سیاق حین اذن در این هنگام بر استعاب اون مفهوم اسمی که قابلیت استعاب را داشت، اون دلالت بر استعابش کنه برای افرادش. و حالان که و نکره واو حالیه، و حالان که نکره لا تقبل الاستعاب، یا اصلا قابلیت استعاب را نداره. چرا نداره قابلیت استعاب را؟ معنای رجل چی شد؟ آقا رأیت رجلا، یک. و یک قابلیت استعاب را، یک یک دیگه، یک چند افراد نداره تا این قابلیت استعاب برای اونو به تمام افرادش را داشت. اگر خودی یک چند تا فرد می داشت می گفتیم بله اون معنای نکره یک بود، و الان وقوع نکره در سیاق نفع مفیده عموم شده، عمومی از یک، و حالا که یک عمومیتی بگو نداره. لا تقبل الاستعاب العرضی، قبول نمی کند استعاب و همه بودن عرضی را که باسه سیاق یا باسه چیز دیگر همه بودن بهش آرشه کمات خواهد. فمن اینه یعتی، پس از کجا آمد مفهومی که صلاحیت داشته باشد برای این استعاب، و حالا که خود نکره ذاتن این مفهوم را نداره، چون معنای نکره یکه، یک قابلیت استعاب را و صلاحیت استعاب را ندارد. از کجا آمد این صلاحیت؟ لکی یدل سیاق، تا اینکه سیاق دلالت کند بر عموم اون مفهومی که قابلیت استعاب را داشت و شمول اون مفهوم. شما اول اون مفهوم را قبل از سیاق دارای صلاحیت بکنین، بعد این سیاق بیاد دلالت بر استعاب اون مفهوم برای تمام افرادش بکند. و من هنا نحتاج اذن، از اینجاست که ما در این هنگام محتاج میشیم الى تفسیر للشمولیه، تفسیر کنیم این عمومیت آنچنانه ای را که نفهمها ما میفهمیم از نکره‌ای که واقع شده در سیاق نهی یا در سیاق نفع. و یمکن ان یکون ذلک، و امکان دارد این تفسیر شمولیت به احد الوجهین التالیه، به یکی از دوتا وجه، که هر دو وجه مشترک در اینه که اول معنای یکی را از نکره برداریم، بعد دلالت بر عموم یا سیاق میکند یا قرینه حکمت، که بنابر یک توجیه سیاق هم بنابر یک توجیه قرینه حکمت. الاول، اولش اینه ان یدعا، ادعا شود کون السیاق خودی وقوع نکره در سیاق نفع قرینه بر اخراج کلمه نکره ان کونها نکرتان، ای از نکره بودن خارج میشه، چون معنای نکیره یک بود. وقتی که از نکیره بودن خارج شد معنای رجل چی میشه آقا؟ چی؟ معنای رجل میشه طبیعت. طبیعت که شد قابلیت استعاب را پیدا میکنه. وقتی قابلیت استعاب را پیدا کرد، دوباره همین سیاق که اول نکیره را از یک بودن خلق کرد معرفه کرد، ثانیا عموم برش میامره. پس این سیاق دو کاره شد ها، با دو پهلو کار کرد. به یک پهلو چی شد آقا؟ گیر کرد آقا. آقا داره در سرما فکر میکنه که چند درجه سرما بالای صفر زیر صفر، دیگه آقا به مطالب علمی چی کاری داره؟ چه شد این نکره این سیاق دو کاره شد، دو پهلو کار کرد؟ اول معنای یکی را برداشت از رجل، ثانیاً افاده عموم افراد طبیعت را کرد. یعنی اول معنای رجل را طبیعت درست کرد، بعد افاده عموم نسبت به افراد طبیعت کرد. این یک ادعا. ان یدعا کون سیاق قرینه است بر اخراج کلمه از بودن اون کلمه نکره، فیکون دور سیاق اثبات ما یصلح للاطلاق شمولی. پس می بوده باشد دور سیاق، اصلا سیاق افاده عموم نمی کنه، فقط سیاق زمینه سازی می کنه. فیکون دور سیاق اثبات ما یصلح للاطلاق شمولی، اثبات کردنی اون معنای اون طبیعتی که او طبیعت یصلح للاطلاقش شمولی. فقط کاری که سیاق میکند اون یکی را از معنای رجل برمیدارد. و خب پس او که یکی را برداشت شد طبیعت، تازه طبیعت هم که معنایش عموم نیست. این عموم از کجا پیدا شد؟ می فرمان و اما العمومیت و شمولیت فتثبتو به اجراء قرینت الحکمت، او باسه قرینه حکمت پیدا شد. فی تلک الکلمه، در این کلمه که همون نکیره باشد، نکیره بعد از اون که تحویل به طبیعت شد. رأیت رجلا مثل الرجل شد، که انه الرجل وقتی مطلق بگه خانیم دیگه در بحث مطلق و مقید، که مولا در مقام بیان اگر بود قیدی در کلام ذکر نکرد، قهرن این حکم سرایت به کل افراد طبیعت میکند. فتثبتو به اجراء قرینت الحکمه فی تلک الکلمه، در اون کلمه‌ای که اول نکیره بود در اثر وقوع در سیاق نفی معرفه شد، بدون حاجه، بدون این که نیاز باشد الى افتراض دلالت السیاق نفسه، این که دلالت کند خود سیاق به تنهایی بر شمولیت و عموم. شمول عمومیت از چی آمد؟ عیناً اسم جنس شد. نکیره بعد از سیاق در سیاق نفی عیناً مثل احل الله البیع، چطور در احل الله البیع با مقدمات حکمت استفاده عموم میکردیم، اینجا هم با مقدمات حکمت استفاده بگو عموم میکنیم. این یکی، یه توجیه. از ثانی ما ذکره صاحب الکفایه، توجیه دوم اونیست که ذکر کرده او را صاحب کفایه رحمه الله، من ان شمولیت لیست مدلولا لفظیا. این دیگه بخیه یک قدم دیگر از اون اولی هم جلو زد. در اولی این شد که نکیره در سیاق نفس ادات عموم نی، عیناً این حکمش حکم مطلقه. مطلق را نگفتیم که در مدلول تصوری عموم استفاده نمیشه، فقط در مدلول جدی حکم سرایت به کل افراد میکرد. این توجیه اول، عیناً وقوع نکیره در سیاق نفس را در حکم مطلق قرار داد. و اما بله، و اما توجیه دوم نه، بدتر از مطلق شده. مطلق اقلا با مقدمات حکمت استفاده می شود ازش عموم، اما در وقوع نکره در سیاق نفی بلازمه عقلی استفاده عموم می شود. اصلا به دلالت لفظ نیست، به دلالت بگو التزام عقلیه. الثانی ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من ان شمولیت لیست مدلولا لفظیا، مدلول لفظی نیست، نه مدلول تصوری و نه مدلول تصدیقی. اصلا نه از مقدمات حکمت فهمیده شده عموم و نه از وقوع در سیاق نفی، هیچ کدام اینها دلالت بر عموم نمی‌کنه. و انما هی بدلالت التزامیت عقلیه، ای بدلالت التزام عقلیه. چطور آقا؟ لأن النهی استدعی اعدام متعلقه، برای اینکه نهی استدعا دارد معدوم کردن متعلقش را. معدومه. ما رأیتو رجلان، یعنی میخواد خبر بدهد از عدم رجل. عدم رجل لا یمکن، عدم طبیعت الا بگو احسنتو استدعی اعدام متعلقه. و النکره لا تنعدم، و نکره منعدم نمیشود ما دام هناك فرد واحد. پس بنابر توجیه دوم، دلالت نکره بر سیاق نفی بر عموم با التزام عقلی شد. اینم توجیه صاحب کفایه. کدام از این دو تا توجیه درسته؟ الله اعلم بالصواب. غیر ان هذه الدلالت العقلیه انما تعین طریقه امتثال النهی، غیر از اینکه این دلالت عقلیه ای در وقت خطاب نیست اصلا، ای در وقت امتثاله. اگر گفت لا تکذب، ملتفظین کذب نگو. خب مولا از چی خواست آقا؟ یه دانه کذب هم از این انجام نشود و ای امکان نداره مگر اینکه کل افراد کذب ازش ترک و ایلا به مجردی که در آخرین لحظه زندگی یه دانه کذب بگه این لا تکذب امتثال نشه. در مرحله امتثال که عمومیت پدید میاد. غیر ان هذه الدلاله العقلی انما تعین طریقه امتثال نهی، و این که امتثال این نهی لا يتحقق الا بترک جميع افراد الطبيعه، ولا تثبت الشموليه، و این شمولیت اصطلاحی و عمومیت اصطلاحی را ثابت نمیتواند به معنا تعدد الحكم و تعدد الحرمه به عدد تلک الافراد کما هو واضح. و حالا که ما اطلاق عام شمولی رو معنا کردیم، عام شمولی همون عام استراقی بود، گفتیم به عدد افراد موضوع یه دانه حرمت جعل شده باشه. و حالا که نه، مولا فقط یه دانه حرمت جعل کرده، گفته که فرد کز را موجود نکن. این فرد کز را موجود نکن لازمش اینه در مقام امتثال که باید هیچ کز را در دنیا نگوید و الا کز موجود میشه. یک حکم بازم ای اون شمولیت اصطلاحی نشود. خب اینم که توجه، این دو تا توجه، حالا از این دو تا توجه کدام رو میپذیرین؟ ظاهرا که این توجیه صاحب کفایه به نظر اقرب میرسد، چون هم همشهریه و هم احترامی مشاریگیری هم داره به ما. خب باب عام و خاص الحمدلله تمام شد، باب مطلق و مقیدم تمام شد، رسیدیم به باب مفاهیم. بحث خیلی جالب و شیرین است باب مفاهیم. خب در باب مفاهیم آقایون میدونن چند جمله، تمام جمله هایی که در لغت عرب آمده که بحث نمی کنیم، فعل ماضی مفهوم داره یا نه؟ نه. فعل مضارع مفهوم داره؟ نه. اسم فاعل مفهوم داره؟ اینجوری از یک سره به اصطلاح بحث نمی کنیم که تمام جملات را بحث کنیم که آیا مفهوم داره یا نه. فقط سه چهار جمله در لغت عرب محل بحث قرار گرفته که آیا اینا مفهوم دارد یا مفهوم نه. یکی جمله شرطیه، یکی جمله وصفیه، یکی جمله غائیه، یکی هم جمله استثنائیه. این سه چهار جمله محل بحث واقع شده که آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. میگه اول بفرما مفهوم یعنی چی آقا؟ دیر کرد آقا. مفهوم یعنی چی آقا؟ مفهوم اسم مفعول دی از ماده فهم یفهم و فاهمون. بگو مفهومون فهمیده شده. مفهوم با معنا یکی میشه، میفرما با اون معنا مرادی ما اینجا نیست و الا تمام الفاظ عربی مفهوم داره یا ندار آقا؟ گیر کرد آقا. غیر از الفاظ محمل، الفاظ موضوع را گفتم، دیزوبه چیه؟ اون دیزوبه ایست که محمله. تمام الفاظ عربی که وضع دارد مفهوم به این معنا دار. پس مفهوم به این معنا مرادی ما نیست. این یک معنای مفهوم. مفهوم یعنی ما فهمه منل لفظ زید هم مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم چیه؟ هیکل خارجی. خب تمام الفاظ مفهوم نه. این معنا مراد ما نیست. میفرماد معنای دوم اصطلاحی مفهوم که ما فعلا بحث داریم، مفهوم یعنی اولا جمله باشد. مفرد مفهوم به این معنای که الان بحث میکنیم ندارد، عبارت است از مدلول التزامی برای جمله. خوب متوجه باشه، مدلول التزامی برای جمله. خب خیلی از جمله ها هست که مدلول التزامی داره. اون وقت می فرماید نه هر مدلول التزامی را ما اسمش مفهوم می داریم، بلکه مدلول التزامی خاص که بعد تعیین می کنه که او چیه. و الا اگر من گفتم رأیتو زیدن، این هم این جمله من هم مدلول مطابقی داره هم مدلول التزامی. مدلول مطابقی چیه؟ مدلول التزامی چیه؟ چی؟ نه نه همچون مفهوم قسم به جان عزیزت و به عینک محترمت که همچون مفهومی نداره. احسن تو هم. اگر گفتم رأیت زیدن، خب لازمش اینه که من رأیت زیدن فی سهن، لازمه این که من زید را توی سهن دیدم، لخت و عریان و مادرزاد دیدم که ابدا. پس چی جور دیدم آقا؟ بگو. اگر گفتم رأیت و نارن، آتش را دیدم توی سهن، درست یا نه؟ خب لازمه این چیه؟ چی؟ سوزنده بوده؟ سوزنده چیه؟ اگر گفتم رأیت و نارن، لازمش اینه که دود را هم دیدم، چون آتش به دود نیست. اینجور بگو. یا از اون طرف بگو که واضح تره. اگر گفتم رأیت دخانن فی السهن، دودی را من در سهن دیدم، خوی لازمی به دلالت التزامی دلالت میکنه که من گویا آتشی را هم دیدم. پس هر جمله مدلول التزامی داره. پس نشد بگو تمام جمله ها مفهوم داره. میفرمان نه، ما که گفتیم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی، اونم نه هر مدلول التزامی، بلکه یک قسم مدلول التزامی خاص، اون اسمش را ما علما گذاشتیم چی؟ مفهوم. حالا تا برسیم که او چیه، خوب یاد بگیرم. تعریف المفهوم. لا شک فی ان المفهوم، شکی نیست در اینکه مفهوم مدلول التزامیه برای کلام. با این بیان اون مفهوم لغوی خارج شد ها، و الا تمام الفاظ عربی که وضع شده اینا مفهوم به معنای اول داره، یعنی ما فهم من لفظ اون مراد نیست، بلکه مراد از مفهوم اینجا اون مدلول التزامیه برای کلام. اونم که گفت کلام یعنی چی آقا؟ احسنتم، یعنی مفرد، لفظ مفرد مفهوم نداره. ولا شک ایضا فی انه، و شک هم نیست که هر مدلول التزامی را ما بازم مفهوم نمیگیم آقا. ولا شک فی ایضا فی انه لیس کل مدلول التزامی، نیست هر مدلول التزامی که یعتبر مفهوما اون اسمش مفهوم باشد بالمصطلح اصولی، بلکه یک قسم خاصی از مدلول التزامی مفهوم اصولی گفته می شود. و من هنا احتجنا الى تعریف یمید المفهوم، از اینجاست که ما محتاج می شویم، نیازمند می شویم به یک تعریفی که او تعریف تمیز بدهد مفهوم را از بقیه مدلولات التزامیه. که وقتی من گفتم رأیت دخانن، خویی به مدلول التزامی خبر دادم که رأیت نارن، نار را هم دیدم. یا اگر گفتم رأیت زیدن، مدلول التزامیش اینه که من لباس را هم، لباس زید را هم دیدم. خب اینا همش باید مفهوم باشه. میفرماید نه، ما باید مفهوم را یک معنای دقیق میزانی و مقیاسی برایش در نظر بگیریم که اون این بقیه مدلولات التزامی را خارج کند. و الا این مقدار در تعریف مفهوم که بگم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی، این مقدار کار گشا نیست، برای اینکه کل مدلولات التزامیه داخل می شود. و لذا می فرماید که و نلاحظ، ما در نظر می گیریم و لحاظ می کنیم علی ذلک، ان بعض الادله تساق لاثبات مفهوم الشرط، مثلا لاثبات مفهوم الشرط. و ما الان در نظر بگیریم، بله همین جاییم دیگه، نه و قد ذکر المحقق النائینی، ذکر کرده محقق نائینی رحمه الله به هذا الصدد در مقام تشخیص مفهوم اصولی، مفهوم اصطلاحی از بقیه مدلولات التزامی، گفته ان المفهوم هو اللازم البین مطلقا، لازم بین مطلقا یا لازم بین بالمعنى اخص، یا لازم مطلقه، لازم مطلق همون لزوم بین بالمعنى اخص رو میگه، یا اگرم اخص نیست لازم بیان با لازم بیان مطلقا لازم بیان بالمعنى العام، یا اینکه بالاتر از لازم بیان بالمعنى العام، بلکه لازم بیان بالمعنى اخص فی مصطلح بگو مناطق. حالا یک دنیا یک دریا مطلب اینجا، ما پیشتر کدومش رو بگویم؟ آقایون لابد حتما با اینا آشنایی داریم. و از آقا سوال کنم در علم منطق در خواهش مولا عبدالله خواندین دلالت التزامی چند قسمه؟ کدام سه قسمه؟ بوی خدا میدونه، ما چی میدونیم؟ خداست که علام الغیوب، بشری بیچاره کجا رو میدونه؟ بفرما آقا دلالت التزامی چند قسمه آقا؟ دو قسم؟ کدام دو قسمه؟ بیان یعنی چی؟ غیر بیان یعنی چی؟ خب اینم میگه لا یعلمه الا هو، ایشانم که تموم شد. در حاشیه مولا عبدالله خواندیم که التزام دلالت التزامی سه قسم، برای اینکه این دلالت التزامی یا از لزوم بیان بالمعنى الاخص سرچشمه گرفته یک، یا از لزوم بیان بالمعنى الاعم سرچشمه گرفته دو، یا از لزوم غیر بیان سرچشمه گرفته. اون که لزومی غیر بینه، او یقینا داخل دلالت لفظی نیست، یعنی لفظ به او دلالت نمی کنه، با کنجکاوی عقل اون معنا در میاد، و الا خود لفظ متکلم دلالتی بر اون مدلول التزامی نمی کنه. از این جهت اون رو میگن التزام عقلی. ما نداریم دلالت التزامی، گاهی دلالت التزام لفظی، گاهی التزام عقلی. فرق بین التزام لفظی و التزام عقلی چی آقا؟ زود بگو. میگه به من چی که هست؟ ها چی میشه؟ خب این که الان از بنده یاد گرفتی، نه قبل از معلومات قبلیت بگو. وای باری کرد. و چی شد زدین کسی رو ما؟ او که کنایه اصلا. از لفظ. از ظهور، از عقل فهمیده میشه؟ خب پس او مثال خود پس بگیره مثال دیگه بزن چون مربوط به کنایه بوده. خب دلالت التزامی دو سه قسم شد: لزوم بیان بالمعنى اخر، لزوم بیان بالمعنى عام، و لزوم غیر بیان. لزوم بیان بالمعنى اخر یقینا داخل در دلالات لفظ، خود لفظ ظهوری در این مدلول التزامی داره، خود لفظ ظهور داره ها، یعنی در لفظ دلالت داره. ای دلالت لزوم غیر بیانم یقینا در التزام عقلی داخل دلالات لفظی بگو ها نی. اون وقت میمونه چی آقا؟ لزوم بیان بالمعنى عام. آیا ای داخل در دلالات لفظیه، التزام لفظیه یا التزام عقلی؟ از این بیان ایشان پیداست که ایشان لزوم بیان بالمعنى عام را داخل دلالات لفظی میداند. اون وقت محقق نائینی اینجا فرموده که خب خیلی جمله ها دلالت التزامی دارد، ولیکن اونا اون دلالات التزامی همش از باب التزام عقلی، از خود لفظ که قسم حضرت عباسی اصلا در ذهن انسان از خود این لفظ اون معنا تبادر بگو نمی کن. بالاتر از این خوب توجه کنم، منبه به تعبیر ایشان، منبه وجدانی برایتون ذکر کنم که یادت بمانه. وقتی من گفتم رأیتو زیدن، به شما خبر دادم از رؤیت زید، در بدلالت التزام عقلی خبر دادم که لباس زید را هم دیدم، ولی شما از کلمه زید لباس زید در ذهنت میاد اصلا خطور میکند؟ ابدا ابدا از کلمه زید لباس زید در ذهن، شلوار زید در ذهن ما خطور بگو نمی کنی، یا کلاه آبی اصلا در ذهن انسان خطور نمی کند. و این است که اگر ما به تحلیل عقلی رفتیم که خب این زیدی که دیده، زید که توی سن عادتا امکان ندارد که بی لباس باشه، با این مقدمات عقلی در میاریم این معنا را که حتما لباس زید را هم دیده، و الا خود رأیت زیدن لفظ دلالتی بر این که لباس زید را دیدم دلالت نظر. اینه میگن التزام بگو گیر کردم عقلی. اینم یادتون باشه این سوالا در بحث مقدمه واجب به درد میخوره. اگر ما گفتیم که مقدمه واجب واجبه، امر به ذل مقدمه دلالت میکند بر وجوب نه بر وجوب مقدمه، امر به ذل مقدمه دلالت میکند بر وجوب مقدمه، اون وقت این دلالتش دلالت لفظیه یا عقلی؟ خوب توجه کنها، اونجا هم دلالت عقلیه. مولا گفته اسعد علی صد، از اسعد علی صد از لفظ شما چی میفهمین آقا؟ این واجبه، اما پلکان بذار یا نذار اصلا در ذهن انسان خطور آی بسا منبه وجدانی که یادم رفت میخواستم بگویم اینه، بسا اینه وقتی اون متکلم میگه اسد علی صد، این پلکان در ذهنش غافله، متکلم اگر عادی باشه اصلا از مقدمات به کلی غافله، از این جهت که غافله پس در قالب این لفظ نخواسته بفهمانه، اون به تحلیل مغلوبه. اینه میگن التزامه، اما بخلاف لزوم بیان بالمعنى الاخص، در لزوم بیان بالمعنى الاخص اصلا خود این لفظ دلالتی بر این معنا میکند و متکلم از این لفظ این مدلول التزامی را قصد کرده، مثل عما، عما را معنا کن و از خود لفظ عما بصر در میاد، پس دلالت کردن لفظ عما بر بصر به مدلول التزام لفظیه، چون خود عما نداشتن چی؟ نداشتن کلا چی آقا؟ پس همون مفهوم چشم در خود مفهوم بصر خوابیده که به یک معنایی اصلا دلالت تزمونی میشه، از التزامی خارج میشه، چون جزء موضوع اون لحش میشه. حالا بگو دلالت التزامی برای توضیح مثلا. خب فرق بین این سه تا لزوم چه شد؟ لزوم بیان بالمعنى اخر، لزوم بیان بالمعنى عام، و لزوم غیر بیان. لزوم بیان بالمعنى الاخص اینه که به مجردی که ما ملزوم را تصور کنیم لازمش قهرن با خودش تصور میشه، اینه میگن لزوم بیان بالمعنى الاخص. بله قطع به ملازم رو پیدا میکنیم. اما لزوم بیان بالمعنی العام اینه که لازم را تصور کنیم، قطع به ملازمه نداره. ملزوم را هم تصور کنیم، هر دو تا را وقتی تصور کنیم قطع به ملازمه بینهما پیدا میشه. و در لزوم غیر بیان نه، لازم را تصور کنیم قطع به ملازمه پیدا نمیشه. ملزوم را هم باش تصور کنیم بازم قطع به ملازمه پیدا نمیشه. یک مقدمه خارجی را اگر ضمیمه کردیم قطع پیدا میکنیم که بین این دو تا بگو ملازمه هست. تمام این سه تا را غالبا میگن مدلول التزامی. پس جمله ها کلمات در لغت عرب، کلامهایی که در لغت عربه، مدلول التزامی از این سه جور دارد. بعضی جمله هاست مدلول التزامی به اون لزوم بیان بالمعنی اخص دارد، بعضی از جمله هاست لزوم دلالت مدلول التزامی به لزوم بیان بالمعنی عام دارد، بعضی از جمله هاست که مدلول التزامی دارد منتها به لزوم غیره. حالا معلوم شد که مفهوم چیه آقا؟ مفهوم عبارت است از مدلول التزامی برای کلام که یا به لزوم بیان باشد یا لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد یا لزوم بیان بالمعنى العام. اما اون معانی التزامیه ای که با ملازمات عقلی فهمیده می شود اونها از معنای مفهوم، مفهوم اصطلاحی خارج. اونها مدلول التزامی گفته میشه ولیکن مفهوم گفته نمیشه. بخوانیم یا بس آقا عبارت رو؟ ان بعض الادله التي تساق کجا شد آقا به هذا سرد. ان المفهوم هو اللازم البين مطلقا، یا لازم بين مطلقا که همون بين بالمعنى اخص باشه، او اللازم البين لازم بين بالمعنى العام، او اللازم البين بالمعنى اخص در مصطلح مناطق. پس اون مدلول التزامی که لزومش یاد آقا را غیر بیان باشه او مفهوم گفته نمیشه. و نلاحظ علی ذلک، و ما بر این اشکال میگیریم اینکه بعض ادله اونچنانه‌ای که تساق و رانده شده برای اثبات مفهوم شرط، مثلا تثبت المفهوم کلازم عقلی بحث، ثابت میکنن مفهوم را همانند لازم عقلی بحث، یعنی میشه مدلولش مدلول التزامی غیر بیان، دون ان يكون مبنيا على ما ياتي ان شاء الله، دون ان يكون مبينا، بدون اینکه اون لازم لازم مبين باشه. مبين یعنی یا بیان بالمعنى الاخص یا بیان بالمعنى العام. كأن این تعریفی را که محقق نائینی فرموده و مرحوم مظفر و اینها هم قبول دارد در اصول فقه، تعریف مفهوم را اینجور گفته که مدلول التزامی برای جمله، که این مدلول التزامی هم یا لزومی بیان بالمعنى الاخص باشد یا لزومی بیان بالمعنى العام باشد. ایشان قبول نکرد. ایشان میفرماید ما جای گاهی یک مفهوم پیدا میکنیم، همین مفهوم جمله، جمله شرطیه، مفهوم مدلول التزامیش مفهوم گفته میشه در اصطلاح، مع ذلک این مفهوم جمله شرطیه لزومش غیر بیانه. پس معلوم مجردی بیان بودن مدلول التزامی اگر بیان شد اون مفهوم باشد، اسمش مفهوم باشد، نه این معیار نیست. چه ماده نقص پیدا میکنیم؟ ان شاء الله تعالی. و من هنا نحتاج اذن الى تفسیر لش کجا رو خوندم آقا؟ فالاولا ان یقال ان المدلول الالتزامی، میفرماد اینجوری که ما تحلیل میکنیم اگر مردن یاد بگیریم، ایشون میفرماد ها ان المدلول الالتزامی تارتا یکون متفرعا، گاهی متفرع، علی خصوصیت الموضوع فی القضیه المدلوله للکلام، در قضیه ای که مدلوله، مدلوله برای کلام، بالمطابقه علی نحو یزول باستبداله بموضوع آخر، بله به مجرد که به نحوی که زائل می شود اون مدلول التزامی به سبب زوا، به سبب استبدال اون موضوع به موضوع آخر. خوب توجه کن، پس گاهی مدلول التزامی متفرع است بر خصوصیت موضوع. ملتفت شدی یا نه؟ یک قسم دوم و اخرى، مدلول التزامی یکون متفرعا بر خصوصیت محمول، به این نحو، به همون محمولی که به مجردی که این محمول عوض بشد اون مدلول التزامی هم از بین میرود. و ثالثا نه، قسم سوم اینه که این مدلول التزامی متفرع بر خصوصیت، نه بر خصوصیت موضوع، نه بر خصوصیت محمول، بلکه بر خصوصیت ربط بین موضوع و محمول. موضوع هرچی باشد، محمولم هرچی باشد، این مدلول التزامی هست. اینه بین الطرفی القضیه، متفرع بر خصوصیت ربط که قائم بین دو طرف قضیه که او محمول موضوع باشد. علا نحو که این مدلول التزامی یکون محفوظا میما نسر جاش ولو تبدل کل الطرفین، ولو هر دو طرف تبدیل بشد. فقولنا اذا زارک ابن کریم، اگر زیارت کرد تو را پسر کریم، وجب احترامه. این دلالت التزامی چی جور دلالت داره؟ چند سه تا مدلول التزامی داره. خوب یاد بگیر آقا. یدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، این دلالت میکند بر اینکه واجب احترام کریم نفس همون کریم عند زيارته، برای اینکه اگر بچه کریم آمد، بچه پسقلیه کره آمد تو رو زیارت کرد، تو رو زیارت کنی، اگر خودی کریم آمد چی آقا؟ بگو باریکلا. اینجا احترامش و این که احترام خود کریمم واجبه، یه از کجا فهمیده شد آقا؟ نشد. ببین که نامردی کدی ها، دیدی که نامردی کدی؟ یه از خصوصیت موضوع فهمیده شد. بله، عند زیارتی یک مدلول التزامی. نگو که این مدلول مطابقی، اگر گفتی مدلول مطابقی چی آقا؟ خب حالا که چای آورد بسه.